بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اصالت الاشتغال یا اصالت الاحتیاط، شیخ انصاری رضوان الله علیه تو رسائل هم در ابتدای رسائل یه بحثی داره درباره علم اجمالی و هم یه بحثی تو همین بحث اصالت الاحتیاط، یعنی دو بار این بحث رو مطرح کرده، هم اول کتاب تو بحث قطع، یکم تو بحث اصول عملیه. بعد وقت این سوال پیش میاد که خب چرا این بحث تکرار شده؟ شیخ انصاری می‌فرماید که علت تکرار بحث اینه که وقتی علم اجمالی داریم، یه بحث اینه که مخالفت قطعی حرام است، بحث دوم اینه که موافقت قطعی واجبه یا واجب نیست. در اول کتاب یعنی تو بحث قطع، اونجا بحث از اینه که مخالفت با علم اجمالی حرام است. خب حالا که مخالفت حرامه، موافقت واجبه یا نه؟ اینو اینجا تو بحث اصول عملیه بحث میکنند. پس علت تکرار بحث این میشه، این نظر مرحوم شیخ. آقای آخوند هم در کفای همینو قبول داره، اما بعضی ها میگن علت تکرار بحث اینه که در اول کفای یا اول رسائل بحث از علم وجدانیه، بحث از علم حقیقی، بحث از قطع یقین، اما در بحث اصول عملیه بحث از علم تعبدیه نه علم وجدانی. یعنی اول کتاب داریم بحث میکنیم که اگر علم وجدانی دارید که یا این نجسته یا اون، اما اینجا که الان میخواییم بحث بکنیم درباره علم وجدانی نیست. مثلا فرض کنید که اگر یک بیانه بیاد بگه این ظرف نجسته، یه بیانه بگه اون ظرف نجسته، که یعنی علم تعبدیه. یا مثلا فرض کنید که یک استصحاب میگه این نجسه، یه استصحاب میگه اون نجسه، پس اونجا اول کتاب بس از علم وجدانیست و اینجا بس از علم تعبدی. اینو بعضی ها گفتند. بیشتر مثال هایی که تو بحث مطرح میشه مؤید همین نظر دومه، بلکه بحث اختصاص به اینها نداره. میشود یه جور دیگه بگیم، یه راه سوم. راه سوم اینه که علت این که این دو تا بحث مطرح میشود اینه که در اول کتاب میگن آیا علم اجمالی علیت دارد بر تنجز تکلیف یا خیر. اگر گفتیم علم اجمالی علیت ندارد، اینجا تو بحث اصول عملیه بحث میشه از اینکه علم اجمالی اقتضاء تنجز دارد یا خیر. یعنی فرق این دو تا بحث داریم میشه دو. اونجا علیت را بحث میکنند، اینجا اقتضاء را بحث میکنند. به عبارت دیگر اول کتاب بحث درباره اینه که علم به ما خوبه، علم تکلیف آوره، اما اینجا تو بحث اصول عملیه میخوان بگوید شارع مانعی بر خلاف آورده یا نه، شارع اجازه ترخیص در مخالفت داده یا نداده. این علت این که این بحث تکرار میشه. خب با محلت شدایی از این بحث، نمیدونم یا گوشای من سنگین شده یا خلاصه که اونجا بحث حرمت مخالفت و اینجا بحث وجوب موافقت، این شد دومی. این که مرز کردم اینه که نه، اونجا بحث میکنیم از این که علم علت تامه است برای تنجز تکلیف یا نه. اگر گفتیم علم علت تامه است دیگه نوبت به این بحث ها نمیرسه، اما اگر که گفتیم علم علت تامه نیست مقتضیه، مقتضی وقتی اثر میکنه که مانعی نباشه. اینجا میخواییم بحث کنیم که مانع داره یا نداره، این علتش. خب حالا جدای از اینها، اولا اقوال در مسئله. هر وقت علم اجمالی داشتیم به تکلیف، ظاهرن علامه مجلسی رضوان الله علیه فرموده که علم اجمالی نه حرمت مخالفت قطعیه داره و نه وجوب موافقت قطعیه. یعنی اگر که میدونید یکی از این دو ظرف نجسه، هر دو تاشو میتونید بخورید. مثلا علم اجمالی این شکه، این نظر علامه مجلسی. قول دوم نظر آقای آخوند در اینجا، یعنی تو این بحث، آقای آخوند دقیقا برعکس علامه مجلسی می‌فرماید که علم اجمالی علت تامه است بر این که مخالفتش حرامه و موافقت قطعی هم واجبه، علت تام است. به عبارت دیگه اگه میدونید یا این ظرف نجسه یا اون، عین اینه که بدونید همین یه ظرف نجسه، هیچ فرقی نمیکنه. بله هیچ کدام نباید خورد. این نظر آقای آخوند در اینجا. قول سوم نظر آقای آخوند در اول کفایه. اونجا آقای آخوند می‌فرماید که علم اجمالی مقتضی حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه، مقتضیه. مقتضیه یعنی چی؟ یعنی شارع میتونه خلافش رو بگوید، شارع میتونه مانع ایجاد بکنه. اینم شد قول سوم. قول چهارم اینه که بگوییم علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعی علت تامه است، ولی نسبت به موافقت قطعی مقتضیه. یعنی اینکه مخالفت قطعی حرامه، این شکی نیست، مخالفت قطعی حرامه و شارع هم نمیتونه خلافش رو بگه، اما موافقت قطعی واجبه، اما شارع میتونه خلافش رو بگوید. این اقبال در مسئله. دیشب عرض کردم که این بحث شک در مکلفون به، یعنی همین بحث احتیاط، در واقع بحث اینه که آیا شارع میتواند اجازه بدهد با علم اجمالی مخالفت بشه. شارع میتونه بگه مخالفت جایزه یا نه؟ توی علم تفصیلی که روشنه شارع نمیتونه خلاف بگه. یعنی اگر یک کسی رو دستش خون هست و میدونه این خونه، شارع نمیتونه بگه که این خون نیست، شارع نمیتونه بگه از این اجتناب نکن. چون گفتیم که مسئله اطاعت و معصیت یه امر عقلیه، اگرم شارع بگوید این خون نیست در حالی که من میدونم این خونه، یا بگه از این اجتناب نمیخواد بکنی با اینکه من میدونم این خونه و باید اجتناب بکنم، این تناقض میشه و تناقضم محاله. چون وقتی میدونم خونه یعنی میدونم نجسه، شارع بگه این نجس نیست، تناقض میشه دیگه. این راجع به علم تفصیلی. و اما اگر که حالا علم اجمالی بود، من میدونم یا این ظرف نجسه یا این ظرف نجسه، شارع میتونه بگه که یکیش پاکه یا دوتاش پاکه، یکیشو بخور یا دوتاشو بخور، این شارع میتونه بگوید یا نه؟ اینم روشنه که بحث ما درباره اصول عملی است، بحثمون درباره امارات نیست. این مثال روشنه دیگه. اگر کسی نمازشو خوند، بعد از نماز شک کرد که من این نماز که خوندم با وضو بود یا بی وضو، اینجا باید چیکار کنه؟ بعد از نماز اگه شک کرد باید بگوید که اینجا جای قاعده فراخه، انشالله نمازم با وضو بوده و درسته، ولی برای نمازهای بعدی باید وضو بگیره. الان استصحاب میگه بی وضو هستی، قاعده فراغ میگوید با وضو هستی، چون قاعده فراغ که میگه نماز درسته یعنی با وضو بوده دیگه، استصحابم میگه نبوده. الان این که باید بگه این نماز که خوندم درسته، برای نمازهای بعدی هم باید وضو بگیره، اینجا یقین داره یکی از این دوتا اشتباهه دیگه، درست؟ یقین داریم دیگه. اگر نماز درسته یعنی با وضو بودم، اگر برای نمازهای بعدی باید وضو بگیرم یعنی بی وضو بودم، پس این نمازم باید باطل باشه. بله خب همین جوره دیگه، میگیم این نماز صحیحه، وضو هم ندارید. علتش اینه که اینا بحثای اصول عملیه است، تو اصول عملیه این چیزا اشکالی نداره. به عبارت دیگر اگر من یقین دارم که این اصل عملی خلاف واقعه، دروغه، اشکالی ندارد، طوری نیست. در باب امارات اگر دو تا حدیث داریم، دو تا روایت داریم، یقین دارید یکیش دروغه، هر دو تاشو باید بگذارید کنار. در روایات اگر یقین دارید یکیش دروغه، دو تاشو هم بگذارید کنار. اما در اصول عملیه اگر که یقین دارید یکیش دروغه، اینها رو کنار نمیگذاریم. تعارض در امارات یه چیزه، تعارض در اصول عملیه یه چیز دیگه است. فقط باید اینجوری فرق بگذاریم. ببینید من دوتا مثال عرض میکنم تا معلوم بشه که وقت اینجا علم اجمالی منجز تکلیف هست یا نه. اگر که دوتا ظرف دارید هر دو نجسند، حالت سابقه هر دو نجاست، بعد یکیشونو میدونید تطهیر کرده اید، اما کدامو تطهیر کردید نمیدونید. الان اگر یه استصحاب جاری کنید بگید این قبلا نجس بود حالا نجسه، اون یکی هم قبلا نجس بود الان نجسه، دو تا استصحاب نجاست جاری کنید، یقین دارید یکی از این استصحاب ها دروغه، چون یقین دارم یکی آب کشیدم دیگه، درست؟ الان این دو تا استصحاب خلاف اون علم اجمالیه که یقین دارید یکیش پاکه، ولی خب اینجا همه میگوین هر دو چیه؟ نجسه، هر دو وجوب اجتناب دارد. یعنی استصحاب خلاف علم اجمالی باشه طوری نیست، با اینکه یقین دارم اشتباه ما. پس اگر حالت سابقه هر دو نجاسته و علم اجمالی داریم که یکیش تطهیر شده، باز هم میگوییم هر دو نجسته، هر دو نجسته. بله. چرا دیگه؟ چون علم اجمالی معنیش اینه که هم علم دارید هم شک دارید. یقین دارم این قبلا نجس بود، الان شک دارم که پاکه یا نجس، اون یکی هم همینجور، ارکان استصحاب تمامه. بله دیگه، همینه میگم. این دوتا قبلا هر دو یقینا نجس بود، حالا بعد یقین کردم یکیشون تطهیر شده، کدام تطهیر شده نمیدانم. اینجا میگیم هر دو نجسند، با اینکه این هر دو نجسند یقینا اشتباهه، یکیش پاک، با اینکه یقینا یکی پاکه، ولی باید بگوییم هر دو چیند؟ نجسند. ولی حالا همین مثال رو برعکس بکنید، همین مثال رو برعکس کنید. اگر دو تا ظرف داریم قبلن هر دو پاک بودند، حالا یه قطره خون افتاده، نمیدونم توی این افتاد یا تو یکیو نجس شده، آیا میشه استصحاب جاری کنیم بگیم این قبلن پاک بود، حالا شک دارم نجس شده، استصحاب میکنم میگم پاکه، اون یکی هم قبلن پاک بود حالا شک دارم نجس شده، اونم میگم پاک بود؟ اینجا نمیشه. تو مثال قبلی میشده، اینجا نمیشه. فرق این دوتا بینید در این نیست، هر دو استصحاب میدونم خلاف واقعه، ولی این مشکلی نداره. مشکل اینه ها، باید ببینیم کجا استصحاب مشکل عملی ایجاد میکنه، کجا مشکل تو عمل ایجاد نمیکنه. اگر دو تا ظرف قبلا نجس بودند، حالا من میدونم یکیش پاک شده، استصحاب میگه هر دو نجسه، حالا که هر دو نجسه باید چیکار کنیم؟ باید بگذاریم کنار. اگر من دو تا رو بذارم کنار، یکیشم پاکه ولی گذاشتم کنار، عیبی داره؟ یه ظرف پاک بوده من گذاشتمش کنار، اشکالی داره؟ گناه کردم؟ عملا مشکلی پیش نیامد. درست؟ یه ظرف پاک بوده ولی گذاشتمش کنار. خب طوری که نیست، مخالفت عملی پیش نیومد. اما اگر که دو تا ظرف قبلن نجس نبودن، پاک بودند، حالا من میدونم یکیشون نجس شده، اگر اینجا استصحاب کردیم گفتیم هر دو تا پاکند، نتیجهش اینه که وقتی یه نجسی رو میخورید یا یه نجسی رو دست میزنید، عملاً اشکال داره یا نداره؟ داره. این علت اینه که کجا ما بگوییم اصول عملیه متعارض هستند، کجا نگیم متعارضند. یعنی گاهی یقین دارم یه اصل اشتباهه، یقین دارم اشتباهه ها، ولی جاری می شود و درسته. همینه دیگه، همینه. خب حالا با توجه به این مثالی که عرض کردم که بینید اصلا کار نداشته باشید به این که این اصل راسته یا دروغه. این مثال ها قبلا گفته بودم، اگر کسی حواسش نبود وضو گرفت، بعد که وضو تموم شد گفت این آبی که من باش وضو گرفته بودم پاک بود یا نجس بود، حالت سابقه رو نمیدونه، شک داره، نمیدونه یا آب پاک بوده یا نجس بوده، اصلی چیزی هم نداریم. اینجا الان فتوای آیون اینها میگن دست و صورت پاک، وضو هم نداری، در حالی که اگر دست و صورت پاکه یعنی آب پاک بوده، اگر آب پاک بوده وضو باید صحیح باشه، اگر وضو ندارم یعنی آب نجس بوده، خواهی آب نجس بوده دست صورتم میشه چی؟ نجس. ولی اشکال نداره، اینجا هم میگیم وضو ندارید هم دست و صورت پاک هست. به چه دلیل؟ به دلیل دو تا استصحاب. تا به این آب دست نزده بودی دست صورت پاک بود، الانم پاک. تا به این آب دست نزده بودید بی وضو بودید، حالا شک دارید با وضو هستید یا نه، استصحاب میکنیم بی وضوید. ببینید دو تا استصحاب جاری میکنیم با اینکه یقین داریم یکیش اشتباهه. پس اینا طوری نیست. چه میدونی نجسه؟ چه میدونی نجسه؟ شایدن پاکه؟ شما دستورتون که پاک بود، حالا دست زدید به این آبه که این آبه رو نمیدونید پاکه یا نجس. خب دست و صورت دون پاک بود، الان شک داری نجس شد یا نه، استصحاب طهارت میکنید، مشکل نداره دیگه. گفتیم اونی که ملاکه اینه که عملا مخالفتی پیش میاد یا نه، اینجا عملا مخالفتی پیش نیمد طور، با اینکه یقین دارم اشتباهه ها، ولی طور نیست. چرا دیم؟ دخوا یقین دارم یکیش دروغه، یقین دارم این که هم بگوید بی وضوعی هم دست صورت پاکه، یقینا یکیش دروغه. داره داره، چرا نداره؟ الان اگر بخواد نماز بخونه میره یه وضو میگیره، دست صورتش هم لازم نیست آب بکشه، پاکه دست صورتش. بله. حالا با توجه به این توضیحاتی که عرض کردم، تو ما نحنفی با یه اینجوری بگیم، ما بگوییم اگر علم اجمالی به یک تکلیفی داشتیم و بعد شارع بخواهد اجازه دهد مخالفت با علم اجمالی را، اگر اگر موجب تناقض بشه هیچ اشکالی ندارد، اما اگر اجازه شارع مخالفت عملی پیش بیاورد جایز نیست. هر جا علم اجمالی داشتیم به یک تکلیف، مثلا علم اجمالی دارم به طهارت یا علم اجمالی دارم به نجاست، بعد شارع بخواهد ترخیص بده، اجازه بده در مخالفت با علم، اگر این اجازه شارع باعث تناقض بشود اشکالی ندارد، اما اگر این اجازه شارع باعث مخالفت عملی بشود، یعنی موجب معصیت بشود، جایز نیست. این نتیجه بس تا اینجا. نه اینجا عیبی نداره، چون این تناقض تو اصول عملی طوری نیست، اون تناقض تو امور واقعی که اشکال داره. خب همون مثالایی که زدم اون شاهد همین بوده، اون نمازی که گفتم خوند و بعدم شکر با وضوع یا نه، نتیجه این شدم. ببینید الان من نه مطلقا میگم مخالفت جایزه، نه مطلقا میگم جایز نیست، بلکه فرق میگذارم. میگم اونجایی که مخالفت عملی پیش میاد جایز نیست، اگر مخالفت عملی پیش نیامد جایز هست. خب و اما شیخ انصاری رضوان الله علیه، شیخ انصاری فرموده که اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود. یعنی اینجایی که می دونید یا این فرش نجسه یا اون، اینجا دیگه نمی تونید استصحاب بکنید بگید قبلا چه حکمی داشت و حالا چه حکمی داره، اصلا استصحاب جاری نمی شود. دلیل شیخ انصاری اینه که فرموده اگر استصحاب جاری بشود توی روایات تناقض پیش میاد، به خاطر اینکه روایت فرموده که لا تنقض الیقین بشک بل انقضه به یقین آخر. لا تنقض الیقین بشک یعنی به استصحاب عمل بکن، به حالت سابقه عمل بکن، بعد میگه به حالت سابقه عمل بکن مگر اینکه یه یقین دیگه داشته باشی. در ما نحنوف یقین دیگه دارم، همون علم اجمالی یقینه. پس اگر استصحابو بخوایم جاری بکنیم، ما تو این حدیث تناقض پیش میاد، چون این حدیث میگه استصحاب جاری کن، بگو حالت سابقه هرچی بود همون درسته، مگر اینکه یقین خلاف داشته باشید، که یقین به خلاف دارم، هم استصحاب جاری کنم هم یقین به خلاف دارم تناقضه. این فرمایش شیخ انصاری. آیت الله خویی فرموده که جوابش اینه که خب این بعضی روایات بود، ما یه روایاتی داریم که این بل انقضه به یقین آخر رو نداره، بعضی روایات این کلمه توش نیست. اون روایاتی که این بل انقضه به یقین آخر رو نداره که دیگه تناقض پیش نمیاد، این فرمایش آیت الله خویی. بعضی ها به آیت الله خویی اشکال کردن، گفتن که اگر یه روایتی را شک داریم، یه جمله توش هست شک دارم این جمله اضافه شده یا اون روایتی که نداره ازشون کم شده، یه روایت بل اون قصه به یقین آخر رو داره، یه روایت نداره، شک داریم اینی که داره اضافه داره، اصلا این کلام امام نیست، اشتباهی اومده، اضافه شده تو این روایت، درست اونیه که نداره، یا این که نه درست اینیه که داره، اونی که نداره ازش کم شده. هر وقت شک کردیم بین زیاده و نقصان تو روایات، همیشه اصل اینه که اونی که نداره کم داره، نه اونی که داره زیاد داره. چون این خیلی متعارف است، مثلا یه راوی احتمال داره یه چیزی رو فراموش بکنه نگه، ولی اینکه یه چیز از جیبش بگذره رو حدیث، این احتمالش خیلی کمه. ولی زا همون حرف شیخ انصاری درسته که تناقض در روایات، این اشکالی که بعضی ها به آقای خویی کردند، بلکه درستش اینه ها، حق با شیخ انصاریه، نه اشکال آقای خویی وارده و نه جوابی که اینا به آقای خویی دادند درسته، نه هیچ کدام اینه درسته. علتش اینه که ببینید، مثلا تو قرآن مثلا 10 آیه داریم درباره وجوب نماز، یا آیه می‌فرماید اقیم الصلاة، یا آیه می‌فرماید اقیم الصلاة با تعبیرهای مختلف، اینا امرهای مختلفند یا همش یه امره؟ خدای متعال یک امر به نماز داره، اما گفتنش و نقلش مختلفه، تو 10 تا 20 آیه نقل کرده، نه اینکه 10 امر به صلات داریم ما، یه امر به صلاته، اما این یک امر حکایتش و نقلش متعدده، درست؟ تو باب استصحاب مثلا 10 روایت داریم، 5 میگوید لا تنقض الیقین به شک، 5 میگه لا تنقض الیقین به شک بل انقض به یقین آخر. اینا 10 امر شارع نیست، اینا 10 دلیل مستقل نیست، اینا همش یه دلیل، حکایت های یک دلیل. اگر حکایت یک دلیل بود دیگه نباید فرق بگذاریم بین اون روایتی که این جمله رو نداره با اون روایتی که این جمله رو داره، اصلا همش یه چیزه. وقتی همش یکی بود، همون اشکال شیخ انصاری وارده. البته حالا بعدان جوابشو خواهم دادم، ولی حال فعلا تا اینجا میگیم این اشکال آقای خویی و جواب به آقای خویی، اینا هیچ کدام نسبت به کلام شیخ وارد نیست.